پیش دارم در سال 1400 برای اینکه سال موفق و سالی پر از شور و نشاط و همگرایی همافزایی نشاط سیاسی، نشاط اجتماعی، نشاط فرهنگی، نشاط اقتصادی رو دارم به از منظر خداوندم میخوام که همه انشاءالله سالم باشیم.
انشاءالله.
آی بابایی، آی دکتر، شما جا. گفتن که با زبان با لهجه مازندرانی بگید ولی به نظرم فارسی بود، مگه شما دارمه نمیگین؟ دارمه بگین دیگه.
نه دارمه هم گنبی، دارمه هم گنبی، بلقه لهجه های ما
آه گنبی آفرین، همینو میخواستیم.
ما جاهای مختلف متفاوت صحبت کنم، البته شما تهرانی ها اینقدر هم جنس فارسی صحبت کردید دیگه.
ما آقا کی گفته ما تهرانیم؟ من خودم تهرانی نیستم که
خودت مازندرانی هستی.
مثلا نگاه کنید، مثلا مازندرانی مرد حساب نگاه کن منه
یارو یارو کردی.
نه این یک چیزی داریم، یک کلمه‌ای داریم که حالا مازندرانی استفاده میکنن، حالا جای مختلف. الان آرش گفت، آرش احمدی مثلا میگن که مثلا محمد جان یارو کردی،
یارو کردی.
این ببین،
آره
این میدونی چی
یارو رو داری، یعنی دارو رو داری،
این میدونی چیه. نه اینا برای خودشون دو نفر معرفه است، برای دیگران نکره است. یعنی یه کلمه‌ای رو که نمیخواد دیگران متوجه بشن،
خدای بلند است صحبت کنده، نه که بالاخره شرایط طوری باشه که همدیگر رو گوشت کنن.
آره مثلا بابای جان داداش
این صبر کن دلیلش
اینه بده. بابای جان اون لایحه رو یارو کردی دیگه. ای جانم
دلیل این صدای بلند میدونید چیه؟ دلیلش اینه که خب همیشه سر شالیزار و اینا بودن، این میخواستن مسافت های دور همدیگر رو صدا کنن، یه داد میزده دیگه. طور شده که مثلا تهران هم که میان همجوری بلند، البته ما لورا هم همینجوری، ما هم همینجوری با هم بلند صحبت کنیم.
لورای آبی هم، لورای خاکی هم همینجوری هستین هست، شما هم همینجوری صحبت کنیم.
آه اونجا هم لورا آبی خاکی داره.
جناب بابایی، شما توی کارهای منزل هم به همسرتون کمک میکنه؟ البته میدونم مجلس فرصتی نمیذاره، زمانی که حالا به ویژه حالا انتهای سال 99 در سه نوبت کاری عملا میشه گفت، یعنی صبح و بعد از ظهر و شب هم کار کردید و مشغول بودید که حالا این بودجه 1400 به ثمر برسه، حالا تصویب بشه و اینها، در حال زمانهای دیگر فرجه و فرصتی دارید یا مثلا ایام عید کمک همسر هستید یا نه؟
من صادقانه بگم که اصلا در طول عمر زندگی خودم برای کار خانواده وقت نذاشتم.
برکلا به صداقت، آفرین.
نه من صادقانه به شما عرض
کنم، یعنی وقت داشتین و نذاشتین؟
من گفتم تکلیف من و خانم روشنه. گفتم خانم جان تشه حالا به زبان محلی بگم، تشه کار خانواده رو برس. من از چون کلن از ابتدا هم آدم اجتماعی بودم، 18 سال تو کار نمایندگی از خورد تا کلام بودم.
این مجلسی آدم بودین دیگه.
مجلسی آدم به زبان محلی و بدنی، چون وقت نداشتی و همیشه هم عادت داشتیم که اون مسئولیت هایی که قبول میکردیم مسئولیت و اولویت ما باشه. البته خسته نباشید و نمیدونم در کنار خانواده مشارکت داشته باشید.
خسته نباشید
خانواده اونا رو هستیم که بودن.
خسته نباشید خوشکو خالی، البته دکتر جان به درد نمیخوره ها.
آره شما بگید خوشکو خالی، ولی واقعا تقسیم وظیفه در خانواده یکی از مشکلات.
نه میدونم،
نه ایشون منظورشون کادو و تشکر و از اینجور چیزا سیه.
آره خانم که میدونه بالاخره شب بالاخره بعضی از چون آقایش حتما به قول معروف که خیلی مرده.
داداش شما خیلی مردی، مرد مردایی شما. فقط اگر دوست دارین پاسخ این پرسشون میتونید ندید. عیدی به همسرتون چی دادین؟
من 200,000 تومان.
چقدر؟ 200,000 تومان.
200,000 تومان
صادقانه همون صبح که
200 یا 100؟
100,000 تومان.
100,000 تومان. به بچه ها چی؟
آقا 100 تومان کمه.
مثلا دختر دارم، یکی هم خب به قول ما که اما سه دختری که 100,000 تومان دادم به خانم خودم 100,000.
خیلی بی انصافی کردی. خانم شما سه تا دختر دستگل تحویل جامعه داده، 300 بایسی میدادین، یه 100 دادین. تازه یه بچه دیگه هم داره بزرگ میکنه به نام دکتر بابایی. 4 تا بچه داره، نه 3 تا بچه.
آقا آخه ببین همین که خانم هم میدونه که همین که من در کنارش هستم سلیقش بد نبود.
شما میگم شما زیاد از خود تعریف نکن دکتر جانا.
دکتر سیاست
داره. من
الان دکتر خانم شما داره میشنوه؟
این بین من صدیقه های متوافق اینشون انتخاب کردن این بزرگترین کادوه دیگه.
خانم باید یه چیزی دستی بده به ایشون، یه پول دستی بده که
دکتر جان خانم پیش شما هستن؟ بس فکر کنم باید شما نماینده مردم ساری هستید، فکر کنم باید دنبال یه نماینده دیگه باشن.
بله آقای زارعی خدا شفاش بده، میده که سالت پیدا کرده
ان شاء الله که خوب بشن. ولی فکر کنم بعد از این قضیه خانم تو شنده باشن شما دیگه روحتون شاد، یادتون گرامی
مازندرانی. بابا خانم مازندرانی اصلا اهل جنگ و دعوا نیستن خانم، بساز بانه.
بعد ببین جرأت هم ندارم ما کوی از زمین جرأت
ندارم یا اول
آقای بابایی شما یه سر تشریف میارید اینجا.
ببین علیکی مرد نیست، ما مرد واقعی هستیم.
علیکی مرد نیستم.
الهی قربونتون برم.
خب به افتخار خانومشون و اینکه ایشون علیکی مرد نیستن هم دست بزنیم، هم یه موسیقی مازنی بزنیم براشون.
من آقای دکتر علی بابایی خیلی متشکرم از اینکه با ما خیلی صمیمانه، دوستانه و خیلی راحت صحبت کردید و خیلی صادقانه حرف زدید و اینکه لحظه رو سعی کردید با گفتار خودتون شاد بکنید برای ما و شنوندگان عزیزم. یک دنیا سپاسگزارم برای شما، آرزوی موفقیت میکنم برای همه عزیزانی که بر مسندی نشستند و حالا صاحب قدرتی هستند، آرزوی سلامتی میکنم اونهایی که به فکر ملت و مردم هستند و برای شما هم آرزوی توفیق و سلامتی روزافزون دارم. برای قدردانی از شما و همینطور خانواده نازنینتون و همینطور مردم بسیار خوب مازندران، ما یک ترانه مازنی رو تقدیم میکنیم به شما، خانوادتون و تمام ساروی ها و مازندران.
دست
شما
نکنه، خیلی ممنون.
خیلی به تو خوش بگذره، خیلی علی بابا تو خوش بگذره.
ما مازندران، ببین مازندران یلاقات ما بد نیست.
دکتر کرونا تموم شه چش
بابا، ببین کرونا ان شاء الله تمام شده است، نگران نباشید.
آره نگران نباشید علی بابا، قربون شما برم. من
با فرنگی هست کرونا که سله که با دیشب دیروز آقا یه نکته بسیار خوبی فرمودن، یعنی واقعا ملت ایران ملتی است که بدون واکسن هم میتونه با کرونا رو نابود کنه که کرده.
بله ان شاء الله.
آرزوی خوشحال و خوبی را برای جناب
قربونتون برم. فدای شما بشم. در پناه خدا باشید. تقدیم به شما یک ترانه بسیار زیبای مازندرانی. خداحافظ.
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 ادشت پور جلاله شهیدن یاره، کیم سر بلندی کیم افتخاره، خیال نکن انگبه یا که هچین شعاره، وطن امیدی خوشی وطن امید بغاره، وطن امید بغاره. بازم امید مزاره، وطن امیدی خوشی وطن امید بغاره، وطن امید بغاره. مشت خاکم ببه بازم امید مزاره، خیال نکن انگبه یا که هچین شعاره. وطن امید بغاره، وطن امید خوشی، وطن امید بغاره، وطن امید خوشی. وطن امی بغاره، وطن امی دی خوشی، وطن امی بغاره.
یازده و ده دقیقه است و شما همچنان شنونده 100 سال به این سال از رادیو گفتگو هستید. دیروز صحبت نکردیم، پیروز و پس پیروز صحبت کردیم با مهدی نبیان، کارشناس محیط زیست. مهدی سلام، درود بر تو.
عرض و سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه و تبریک سال
1300 خوب اومدی، خوشم اومد. آره منم سال نو رو بهت تبریک میگم، به خودت، به خانوادت، به دوستات، به اونایی که دوستشون داری. با امیدوارم که امسال سال خیلی خوبی باشه برات. این آرزوی من برای تو. قربونت برم. آقا بریم سراغ محیط زیست.
در خدمتتون هستم.
نه خوب من یه دفعه من با یه کارشناس داشتم صحبت میکردم، حالا یه رادیو دیگه بود، گفتم آقا بریم سراغ موضوع، گفت نه نریم، من اونجور موندم. الان گفتم خوبه تو هم الان بیافتی سر شوخی بگم ما مهدی بریم سر محیط زیست، نه نریم. خب باشه بیا بریم مثلا پارک، بیا بریم مسافرت. نه مسافرت که نباید
بریم، پارک بریم، در مورد پارک صحبت کنیم.
آره یه ذره بریم تو پارک.
امروز خب به واسطه تعطیلات و آب و هوایی که داره عوض میشه و شروع جوانه زدن درخت‌ها و سبزه‌ها توی مناطق طبیعی و پارک‌ها، خب مردم خیلی به اینجور جاها میرن.
آره.
یه نکته رو که میخوام امروز گوشزد کنم به شنوندگان عزیز برنامه، اون اینه که وقتی ما به پارک‌های شهری میریم به ویژه و در خارج شهرها، بوستان‌ها، ممکنه که در اطراف خودمون حیواناتی رو ببینیم. حالا این حیوانات ممکنه حیوانات وحشی باشن، مثلا پرندگان شهری، مثل همین در واقع قمری خانگی که ما داریم، انواع گنجشک ها، کبوترها، بلبل خرما، چرخ‌ریسک، کلا، یا حیوانات در واقع اهلی که توی شهرها به صورت آزادانه دارن زندگی میکنن، مثلا گربه های شهری یا سگ های ولگرد و آزاد رهایی که ما توی بوستان ها و پارک ها باهاشون ممکنه روبرو بشیم. نکته بسیار مهم اینه که به هیچ عنوان، من اینو تاکید میکنم، نباید ما به اینها غذا بدیم، چه حیوانات اهلی که دارن تو شهر زندگی میکنن، چه حیوانات وحشی. این کار باعث این میشه که در واقع ما یک یارانه به نوعی بگیم، یک امتیازی به اون گونه جانوری میدیم که این رو به بقیه نمیدیم. با این کار کمک میکنیم به تولید مثل بیشترشون، به بقای حتی انواعی از اینها که بیمار یا ضعیف هستن که ژنشون باقی بمونه، و در واقع ما به اکوسیستم در واقع دست میزنیم، دستکاری در اکوسیستم میکنیم که این هم به ضرر خود اون گونه جانوریه، هم به ضرر بقیه گونه های جانوری. ببینید مثلا ما وقتی که توی یه پارک یه گور داریم، مثلا ساندویچی میخوریم، یه چیزی بردیم داریم توی پارک میخوریم، یه گربه میاد نزدیکمون، یه دوتا میو میو میکنه، خوشمون میاد ازش، بعد میگیم حالا یه تیکه غذا هم به این بدیم. صرف نظر از این که انواع غذاهایی که ما انسان ها با انواع روغن های نباتی داریم سرو میکنیم و استفاده میکنیم، میتونه ضررهای زیادی برای سیستم گوارشی ما بقیه حیوانات داشته باشه، این باعث تغییر عادات و رفتار این گونه ها میشه. و ببینید تو طبیعت گونه‌ای که ضعیفه محکوم به فناست، یعنی در واقع نباید اجازه به این پیدا بکنه که ژنشو به نسل بعد انتقال بده. اما وقتی ما غذا رسانی میکنیم، این باعث میشه که اونهایی که ضعیف هستن و توانایی پیدا کردن غذای خودشونو ندارن و توی این رقابت جایی حرفی برای گفتن ندارن، به این شکل زنده بمونن و در واقع این بتونن این ژن ضعیف رو به نسل بعدی انتقال بدن.
خب مهدی مثلا داری غذا میخوری، به قول تو ساندویچ داری میخوری، گربه میاد مظلوم نگات میکنه، تو اصلا بهش غذا نمیدی، به اون چشای مظلومش.
ببینید این در واقع همون داستان دوستی خال خرس است دیگه.
خب بابا یه چیزی حالت بشه از اون همدرد
کشورها بده. بسیار از کشورهای پیشرفته شما توی اکثر پارک ها تابلوهایی میبینید که در واقع پیغام اینی که غذا دادن به حیوانات ممنوعه رو شما تابلوشو میبینید.
خب ببخشید هر جای دنیا بریم میبینید که آره اینو قبول دارم. خب مثلا حالا دیده باشی خود شهرداری کلبه‌های کوچولی درست میکنه، هر روز مت بهشون غذا میده. خب ما اینو که متاسفانه نداریم. حالا خدا رو شکر، خدا رو شکر داره بهتر میشه این حیوانکشی و نمیدونم آزار حیوانات از طریق مثلا حالا ارگان‌ها و اینا، ولی میبینیم خب خیلی کشورها مثلا غذاهای مخصوص حیوانات رو میدن دیگه. حالا یه حیوانی تو جنگل اوکی سیستمش خب بحثش فرق میکنه، ولی خب بالاخره تو شهر دیگه.
درست ببینید در مورد حالا حیوانات شهری اختلاف نظر بین مدیران شهری ممکنه وجود داشته باشه، اما نه به بین کارشناسان حیات وحشو میگید.
میدونم آره.
در واقع درستش اینه که ما در واقع توی حتی شهر هیچ گونه اهلی آزادی نداشته باشیم. یعنی مثلا هر حیوانی باید یک حیوان اهلی باید یک سرپرست انسانی داشته باشه. اگر هم اینها جمعیت‌هایی هستن که امکان مدیریتشون توسط انسان‌ها به صورت شخصی وجود نداره، باید در واقع کمپین‌های زیر مجموعه شهرداری‌ها یا NGO‌ها وجود داشته باشه که غذای استاندارد رو در محل‌های درست غذارسانی کنن. ببینید وقتی شما از غذای خودتون استفاده می‌کنید برای غذارسانی، اینجوری بهتون راحت بگم 50% اون غذا میرسه به گوشای فاضلا.
آره میدونم. آره آره
شما میذارین این آره. همه اونو گربه نمیخوره، این باقیش باقی میمونه. حالا اثر در حال جذب حشراتی که داره، آلودگی
نه اون آلودگی شینا رو که من خودم قبول دارم واقعا. الان شما فکر کن کلاغای تو ولیعصر چیپس میخورن.
خب ببینید اتفاقا مطالعات زیادی انجام شده. ما یادم میاد که چند سال پیش 12 تا دونه چکاوک کاکولی رو سید کردیم برای بررسی فلزات سنگین در کبد اینها، که عنوان پایان‌نامه ای بود که اعداد و ارقامی که ما به دست می آوردیم یه چیز عجیبی بود، که یعنی چقدر آلودگی در بدن این پرنده های شهری
وجود داره. حالا بذار ما راجع به این با توجه به زمانی که داریم ما میخوام بیشتر راجع به این صحبت بکنیم، بذاریم فردا که با دوباره مهدی با ترسات برقرار کردیم صحبت میکنم راجع به این داستان. خیلی لطف کردی مهدی جان، واقعا سال خوبی برات آرزو میکنم. قربونت برم من، فدای تو عزیزم. قربونت برم من، سلام برسون. قربونت، خداحافظ.
نگارا نگارا مرو از برم، به فصل شکفتن مکن پرپرم. همه هستی من ز عشق تو سوخت، مزن تیشه بر ریشه و پیکرم. خیال رخت گشت رویای دل، شده غرق مهرت سر و پای دل. چو عاشق شدم خون شدم سوختم، دلم وا دلم وا دلم وای دل. به جادوی چشم تو شیدا شدم، ز خود گم شدم در تو پیدا شدم. من آن قطره بودم که با موج عشق در آغوش مهر تو دریا شدم. نگارا نگارا مرو از برم، به فصل شکفتن مکن پرپرم. همه هستی من ز عشق تو سوخت، مزن تیشه بر ریشه و پیکرم.
سلام عرض میکنم خدمت اون دسته از عزیزانی که از این لحظه یعنی ساعت 11 و 19 دقیقه و 20 ثانیه با شبکه رادیوی گفتگو و برنامه 100 سال به این سالها همراه شدند. امیدوارستم که اولین روز از سال 1400 بر شما خجسته باشه. انشاءالله سالی پربرکت باشه، سالی باشه همراه با تولیدهای بیشتر ملی. سال گذشته سال تولید ملی هم بود، اقداماتی هم انجام شد، اما نه آنگونه که بایست می بود و می شد. اگر که شما 100% شنونده بودید و یا از تلویزیون بیننده بودید، بعد از تحویل سال مقام معظم رهبری بیاناتی داشتن که در بیانات خودشون هم ایشون فرمودن و شعار امسال هم که تولید پشتیبانی ها مانع زدایی ها هست. امیدوار هستیم که در سال 1400 پشتیبانی های بیشتری بشه از تولید ملی و همینطور موانعی که حالا وجود داره با سیاست و قانونگذاری های بجا و همینطور حمایت های دولت انشاءالله به اون چیزی که باید برسیم برسیم. در رابطه با شعار امسال گفتگو میکنم در این لحظه با جناب دکتر یحیی آل اسحاق وزیر سابق بازرگانی. آقای دکتر آل اسحاق سلام علیکم، عید شما مبارک.
من هم خدمت شما عرض سلام دارم، تبریک عرض میکنم.
زنده و سلامت
شما و همکاران و همه ملت عزیز و شنوندگان. همینطور که فرمودید آرزو میکنم که انشاءالله امسال سال پرخیر و برکت و سرشار از عزت و سلامتی و رفع همه مشکلات و نشاط عمومی در همه ارکان کشور و مردم عزیزمون باشه.
زنده و سلامت باشید. ما 4-5 دقیقه در خدمت شما خواهیم بود آقای دکتر آل اسحاق. این 4-5 دقیقه در اختیار شما هست و می‌خوایم محور این گفتگومون رو بگذاریم بر مبنای شعار امسال که تولید پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها هست. در این زمینه ما صحبت‌های شما رو می‌شنویم آقای دکتر.
خیلی ممنون. زمینه که 5 دقیقه هر شب که بلاخره نمیدونم چی از آب در میاد، ولی اون چیزی که به ذهنم میرسه عرض میکنم.
شما توانمندید، برمونتون برم.
واقعیت این است که ما سال گذشته که سال جهش اقتصادی بود، ما تکونی یک حرکتی انجام شد، ولی جهش اقتصادی و اون هم به نحوی که ملموس در تک تک زندگی عادی مردم باشه نشدیم.
بله.
حالا اگر در فرمایشات جناب عالی بود، مقام معظم رهبری فرمودن، اگر بخوایم خیلی مختصر علل و عوامل این که چرا نشد اون جهش و سرعت لازم و چه کار باید کرد، من مختصرا در همین 5 دقیقه رو چیز ذهنم بیاد کنم. واقعیت این است که ما در این رابطه اقتصاد کشور به ویژه تولید کشور با چالش‌های روبرو بود.
بله.
من عناوین چالش‌ها را عرض می‌کنم.
بله.
عناوین چالش‌ها، اولین مشکلی که بخش تولید داشت فضای کسب و کار بود.
بله.
یعنی محیطی که کسب و کار باید در اون رشد پیدا کنه، جهش بگیره. این فضا فضای مناسبی نیست، نبوده. ما اگر ارقام آمار بخوام بدیم، شنوندگان میدونن، شما میدونید، ما رتبمون در رابطه با فضای کسب و کار حدود بالای 120 خورده ای هست، حالا من ریزش نگم، یعنی از 180 کشور ما وضعیتمون حدود نزدیک به 130 هست.
بله.
و این یعنی کار خیلی سخته، مجموعه سیاست ها و قوانین و مقررات و اینها. البته در این زمینه مجلس قانون فضای کسب و کار داده، ولی انجام نشده. آن چیزی که باید اولین قدم پیشنهادی است، اقتدار لازم، عزم لازم برای اعمال قانون فضای کسب و کار و راحت کردن فضای،
یعنی عملا مجلس تصویب کرده ولی به صورت آیین‌نامه‌ای و اجرایی در نیامده.
بله. این یک نکته. دوم، نظام تأمین بخش تولید است، یکی از چالش ها.
بله.
تأمین هم در حوزه مالی تولید مشکل داره، هم در حوزه تأمین مواد اولیه و قطعات
و هم توزیع.
در حوزه نظام مالی باز مشخص هست دیگه، وضعیتی که تولید احتیاج به سرمایه گذاری در بلند مدت داره، برای سرمایه درگیرش که احتیاج به پول داره، یه وقت درآمد خودش آورده داشته باشه. در همه این موارد با مشکلات روبرو هست. عمده مشکلات این است که جهتگیری و فراگیر بودن نظام تسهیلات بانکی است، یعنی یه نوعی از انحصار در نظام مالی بانکی هست، یعنی قسمت اعظم تسهیلات میره برای یک محدود اشخاص فعالین اقتصادی، واحدهای بزرگ هستند و واحدهای کوچک و متوسط ما کمترین بهره رو میبرند. فراگیر نیست این بحث. نکته دوم،
یعنی منظور شما برای این است که این سرمایه که به جای اینکه بره در مسیر تولید، جای دیگه سرمایه گذاری میشه،
جای دیگه سرمایه گذاری میشه، یا نه در دست یه عده محدودی مثل ایران خودرو، شرکت های فولادی، چی از این قبیل. عامه 70% 80% از تولید واحدهای کوچک و متوسط هستن،
بی‌نصیب میمونن.
میمونن هم سرمایه در گردششون، هم هر چه وقت سرمایه گذاری شد.
بله.
در نکته بعد، نظام تامین مواد اولیه و قطعات و ماشین آلات و نیازها اینطوری هست.
بله.
و به طور کلی نظام واردات هست. خب در نظام واردات ما با چالش روبرو هستیم، هم عرض شود که بروکراسی حاکم، گمرک، قوانین، مقررات، استاندارد و و و هم عرض شود که در رابطه با محصول قاچاق و عرض شود که رقبای خارجی که به عناوین مختلف بازار داخلی را این که بازار بزرگی نمیذارن تولید داخل رشد شده کنه.
بله.
نکته بعد عرض شود خدمتتون که در حوزه چالش هایی که دارد بحث نظام صادرات هست، یعنی بالاخره هم در فروش داخلی بخش تولید و مشکلات روبروه، در فروشش، در برگشت پولش، در عرشبت که قدرت خرید مردم با وضعیتی که دارن داخلات مشکلات دارن، نمیتونن محصولشون رو بفروشن و فروشون رو به موقع برگردونن. بعد در رابطه با صادرات هست، در رابطه با صادرات هم مستحضرید که ما رقبای بزرگی در چه سطح منطقه، در سطح جهانی داریم. اگرچه یه ظرفیت بزرگ 300 میلیارد دلاری برای صادرات کشور ما داریم که از این حدود مثلا 30 تا 15 تا سالهای مختلف بیشتر بهره نمیگیریم. دلیل عمدهش عرض شود که فضاییست که با رقبا داریم، پشتیبانی هاییست که اونها از فعال نشون میکنن، پشتیبانی های حقوقی، نرم افزاری، اعمال اقتدار، عرض شود خدمتتون که مشکلات این چنینی. حالا از این جنس مسائل که در چالش ها هست، همه اینها سوال این است که آیا قابل رفع است یا نیست؟
بله.
حتما قابل رفع است به دلیل همین نکته که آقا فرمودن، یعنی ما اگر پشتیبانی های لازم را از بخش تولید در همه حوزه ها، پشتیبانی های عملیاتی و واقعی را انجام بدیم و سنگ های در بین راه را برداریم، که این قضیه هم وظیفه قانونی دولت است. من اشاره میکنم فقط ماده 22 ارشد که اقتصاد مقاومتی، قانون اقتصاد مقاومتی مصوب است و ابلاغ شده است، این است که وظایف حاکمیتی، وظایف دولت، مجمع دولت و مجلس قوه قضاییه 4 تا چیزه: یکی سیاست گذاری، یکی هدایت، یکی نظارت، یکی پشتیبانی. این وظیفه قانونی ارشد که نظام و حاکمیت است. این عمل، یعنی همین اجرای اصل ماده 22 قانون اساسی را، چیز مقاومت، اقتصاد مقاومتی را
اگر انجام بشه همه چیز درست.
یه قسمت اون همه رو این حرفا فکر شده.
بله، محور اصلی اون هست. یعنی امیدوار هستیم که در سال 1400 حالا سه قوه، حالا قوه مقننه، مجریه و قضاییه و همینطور دولت، وزارتخانه ها، گمرک، حالا وزارت کشور، نیرو انسانی و غیره، اینا بیان دست به دست هم بدن و اون اتفاقی که بایست میافتاد در سال گذشته و جهش تولید ما میداشتیم که متاسفانه نداشتیم، انشالله امسال از همین ابتدای سال 1400 این اتفاق خوب بیفته و به اون نقطه‌ای که باید میرسیدیم برسیم انشالله.
فقط این نکته هست که همه این حرفا وقتی میشود که از حرف به عمل داریم
انشالله.
یعنی همه این معلوم است، حالا اشاره کردم، عملیاتی کنیم
انشالله. انشالله. سپاسگزارم آی دکتر آل اسحاق. آی دکتر آل اسحاق، این قول رو به ما میدید که انشالله در روزهای آتی هم بتونیم چند دقیقه در خدمتتون باشیم؟
من که همیشه وظیفه‌ام بوده.
الهی قربونتون برم،
شما رو حفظ کنه.
فدای
شما. تنها کاری که از دست من برمیاد همین هست که حکم وظیفه در خدمت شما و ملت عزیز.
یک دنیا ممنونم از این حسی که شما دارید.
همه ملت ایران دارید.
فدای شما بشم. برای شما سال بسیار خوبی رو آرزو میکنم، همینطور برای خودتون، خانواده. سلام ما رو به خانواده محترمتون هم برسونید، عید رو هم بهشون تبریک بگید. در پناه خدا باشید. خدا نگهدار. خداحافظ شما. خداحافظ. گفتگوی بنده رو شنیدید با جناب آقای دکتر یحیی آل اسحاق، وزیر سابق بازرگانی.
تو بهونه بزرگی واسه برکشیدن من، این تویی که میرسونی منو به روزای روشن.
اون درختم که یه عمره ریشه داره توی خاک، تا ابد زنده و تازه است عطر لاله های پاکه.
توی
راه تو جون سپردن واسه عاشق افتخاره، زندگی براش میسازه، آبرو براش میاره.
عت بستم تا همیشه زیر پرچم تو باشم، تو هجوم تیغ و توفان صد محکم تو باشم.
تو بهاری و دل من خاک خسته کویره، برسون منو به دریا ماهی تو خشکی میمیره.
پرچم پر افتخار تا ابد در احتزازه، حس عاشقونه ای که فردای منو میسازه.
تو بهونه بزرگی واسه پرکشیدن من، این تویی که میرسونی منو به روزای روشن.
اون درختم که یه عمره ریشه داره توی خاک تو.